برسانی. سیزدهم آبان روزی برای ایستادن در برابر دروغ، در برابر تحقیر، در برابر سلطه. سیزدهم آبان روزی که باید بایستیم با صدای بلند، با قلبی مطمئن و با نگاهی رو به آینده. با ویژه برنامه یک روز سه روایت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در روز، در یوم الله 13 آبان، در روزی که تاریخ رو با هم مرور میکنیم، دوستان عزیز از شما خواستیم شما هم با ما همراه بشین و بفرمایید که 13 آبان امسال چه تفاوتی با سالهای گذشته داره. گزینه یک، نخستین راهپیمایی بعد از جنگ 12 روزه است. گزینه دو، شاهد حضور پرشورتر نسل جدید هستیم. گزینه سه، جبهه مقاومت پیروزی های تازه‌ای به دست آورده. و گزینه چهار، همه موارد. عدد گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. اما همونطور که شما همراهان در بخش‌های قبلی شنیدید، در خدمت آقای سجاد ستایشی هستیم، فعال رسانه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه. آقای ستایشی، در مورد شبهه‌ها، سوال‌هایی که در مورد 13 آبان و ماجرای تسخیر لانه جاسوسی پیش اومده، به نظر میرسه رهبر معظم انقلاب امسال بی پرده تر از گذشته صحبت کردن. شما این سوال ها رو چگونه میبینید؟
ببینید، من میخواستم تو این بخش اتفاقا عرض کنم که خب خیلی جدی در میتونم بگم 30 سال گذشته مرتبا بحث شد که ریشه دشمنی و همه مشکلاتی که امروز جمهوری اسلامی گریبان گیرشه از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در میاد.
بله.
خیلی از کسانی که اوایل انقلاب، خب در ابتدا و دهه اول انقلاب حتی، همراه با جمهوری اسلامی و حرکت مردم بودن و بعدن خب به اصطلاح شدن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و جزء مخالفین، اومدن این حرکت رو نفی کردن، محکوم کردن و مخالفت کردن باهاش. ولی وقتی برمیگردیم و این اسناد تاریخی رو ورق میزنیم، مطبوعات اون دوره رو نگاه میکنیم، میبینیم که اون چی که الان گفته میشه و اخیراً بحث شده با اون چی که در زمان تسخیر لانه جاسوسی مطرح شده، زمین تا آسمون متفاوته.
بله.
حالا من اشاره کردم توی قسمت قبل که ریشه های این مشکلات و این ماجرای مشکل ما با آمریکا از کجا بود و منتهی شد، یک جرقه بود و به قول معروف تداعیگرش ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بود. اما اینجا من میخوام به واکنش هایی که اتفاق افتاده بود به چند تاش تو این بخش، بعد حالا تو بخش بعدی هم واکنش های دیگر رو خدمتتون بخونم، برای شنوندگان شما هم جذاب و جالب خواهد بود که موزه اونها در اون زمان چیه. من مقدمه رو بگم که به نظرم در زمانی که ما سفارت آمریکا که حالا بهش گفتن بعدن لانه جاسوسی به دست دانشجویان تسخیر شد، یک اجماع در سطح کشور بین سیاسیون ما شکل گرفت.
یعنی
حالا گروهایی که به اصطلاح میگفتن چپ که به جای خود، یعنی همین سازمان منافقین خلق هم حتی اومدن و حمایت کردن از این اقدام، اونا به جای خود، شخصیت های سیاسی هم اومدن و از این ماجرا دفاع کردن. من حالا یه نمونهش رو الان میارم، دو تا نمونه رو میگم حالا تو اگه اجازه بدید بخش بعد میگم. همون زمان که سفارت آمریکا توسط دانشجویان تسخیر شد، نهضت آزادی بیانیه داد. نهضت آزادی رو که حالا همگان میشناسن و میدونن که چه در واقع نگاهی داره و نگاهش به مسائل چجوریه، نهضت آزادی یک پیام داد. من دوتا فرازش رو برای شما میخونم که میگه که اینجاست، میگه آمریکای استعمارگر و سردسته استعمارگران دشمن بزرگ خلقهای مستضعف جهان شناخته شده و نه تنها به عنوان سردسته بلکه رمز و سمبل استعمار، باید هدف اصلی و اساسی ضد استعماریان راستین و نسوح باشد. دانشجویان انقلابی مسلمان با تصرف سفارت آمریکا با وضوح تمام خصلت ضد استعماری انقلاب اسلامی ایران را اعلام کردند و مردم مبارز ایران با تایید خود نشان دادند که به خوبی راهی را که باید در پیش داشت تشخیص می‌دهند. در یه فراز دیگر میگن تصرف سفارت آمریکا یک اعتراض ساده به سیاست آمریکا نیست. اعتراض به راه و رسمی است که استعمار کور و خشن آمریکا در سراسر جهان رهبری می‌کند و یکی از مصادیق کوچک آن حمایت از محمد رضا پهلوی و اطرافیان او و پذیرایی آنان در خاک خود و یا با کمک و تاییدش در گوش و کنارهای دیگر دنیاست.
خب اینی که الان خوندین مال چه گروهیه؟
مال نهضت آزادی است. نهضت آزادی که حالا به عنوان یک گروه به اصطلاح شناخته میشن که طرفدار ارتباط با آمریکا بوده، طرفدار ترک مخاصمه با آمریکا بوده و به عنوان جریان و تشکیلاتی شناخته میشد که حتی گفتن استعفای مثلا آقای مهندس بازرگان در 14 آبان 58 به خاطر ماجرای، یعنی رفتن اون دولت هم به خاطر ماجرای سفارت آمریکا بود، در حالی که این روایت نشون میده آقای بازرگانی که خودش وابستگی تشکیلاتی به نهضت آزادی داشته اینا حمایت کردن و اتفاقا نهضت آزادی با موازی که الان هم ازش شناخته میشه اون زمان از این اقدام حمایت کرد.
یه جمله آخر خوندین که این فقط برای آمریکا مشکلاتی که به خاطر کارهایی که کرده.
بله.
من میخوام بیام تا دیروز که رهبر معظم انقلاب فرمودن که اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یه اختلاف تاکتیکی نیست بلکه ذاتیه.
دقیقاً.
میخوایم بریم گزیده‌ای از فرمایشات آقا رو بشنویم. بیایم که باز صحبت کنیم، گفتگو کنیم.
و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم.
گاهی وقتها هم این وسط لابلای این همه داستان و بدخواهی و جنایت تفسیرهای عجیب تریبی شنیده میشه که به نوعی ساده لوحان است، با این تعبیر که همه اختلافها اصلا محل اصلیش همین شعار و باور مرگ بر آمریکاست. اما آیا واقعا میشه باور کرد یک شعار محل شکلگیری چنین اختلافهای عمیقی باشه؟ محل اصلی اختلاف ذاتی یا به معنای واضح‌تر یک ناسازگاری ذاتی.
دشمنی آمریکا با ایران دشمنی زبانی فقط نبود، صرفاً تحریم هم نبود، دشمنی عملی بود. آمریکایی‌ها تا توانستند علیه جمهوری اسلامی توطئه کردند. هر چه توانستند به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی کمک کنند کمک کردند. هر چه توانستند به منافع ملت ایران ضربه بزنند ضربه زدند. ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلام. بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا می خواهند ولی به زبان نمی آوردند. این رئیس جمهور خیلی به زبان آورد و باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تصیبش چه معنی داره؟
با این اوصاف ایران عزیز یک راه بیشتر نداره، قوی شدن، اون هم در بخش‌های مختلف. اگر کشوری قوی و نیرومند باشه و دشمن احساس کنه در تقابل با اون ضرر میکنه، این قطعا مسئولیت به وجود میاره. منظور از قوی شدن البته صرف نیروهای نظامی نیست که خب اهمیت بالایی داره، منظور قوت در علم و مدیریت کشور و به نوعی همه ی حوزه هاست. حالا همین ایالات متحده پالس ها یا گراه هایی میفرسته در علن یا خفا که ما مایلیم با ایران رابطه و همکاری داشته باشیم. رهبر انقلاب به صراحت گفتن همکاری با ایران و در این حال کمک به رژیم صهیونیستی یکسان و سازگار نیست. با این وضع همراهی و تعامل معنایی نداره.
اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه‌های نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. به فضل الهی خواهد توانست کشور نشان بده که یک ملت قوی است و هیچ قدرتی با همه توانایی های خودش نخواهد توانست ملت ایران رو تسلیم کنه و به زانو در بیاره.
ایرانی ها در گذر تاریخ نشون دادن قلب هاشون برای عزت و اعتلای وطن میتپه. امیدوارم ایران عزیز و کهنمون به لطف پروردگار با زخم‌های بسیاری که از ناجوان مردان عالم بر پیکر داره همچنان مقتدر و با عزت و سربالا در عالم پا بر جا بمونه. ایرانی ها در مورد وطنشون با کسی شوخی ندارن.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. کی یکی شمردم و حماسهات یک کوه شد، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
شما شنوندگان ارجمند لحظه هاتون بخیر. روز 13 آبان ماه 1404 در شهر تهران همچون دیگر شهرهای ایران عزیزان برای گرامی داشت روز 13 آبان ماه به راهپیمایی آمدند. امسال بسیار ویژه تر هستین مراسم، حضور مردم بسیار است و البته دانش آموزانی که امروز روزشونه در کنار اولیای مدرسه و دیگر مردم این سرزمین در این راهپیمایی حاضرند. من در خیابان ولیعصر تهران هستم، به سمت لانه جاسوسی در حال حرکت هستیم. بانوی کنار من ایستادند با پرچم ایران که به دست دارند. به شما سلام عرض میکنم، بفرمایید از حضورتون در راهپیمایی امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. امروز به یاد بزرگداشت 13 آبان، هم امروز هم سالهای قبل و هم در آینده انشاءالله شرکت خواهم کرد تا به امید خدا این پرچم رو که دستم گرفتم امروز به دست امام زمان برسونیم.
با حضورتون در چنین مراسمی چه پیامی رو میخواین مخابره بکنیم؟
پیامم اینه که درسته که یک سری سختی ها داریم، ولی همین امنیتی که الان بالاخره شب در استراحت و راحتی میخوابم به شکرانه این امنیت اومدم اینجا و میخوام به استکبار جهانی بگم که به امید خدا همین ملت شما رو به خاک ذلت می‌نشونند.
امسال همچون سالهای پیش حضور دانش آموزان و نوجوانان این سرزمین بسیار پررنگه. چه پیامی به این دانش آموزان دارید، به این نسل تازه‌ای که قرار هست آینده ساز سرزمین ما باشن؟
پیامم اینه که من همین الان به یکی از بچه‌ها گفتم بچه‌ها، منم مثل شماها، صدای دانش آموزان رو میشنوید الان، بهشون گفتم بچه‌ها منم مثل شماها در 13 آبان شرکت می‌کردم و این پیام رو دارم به همه دانش آموزا که انشالله با حضور خودشون کشورمون رو بسازن و قدر کشورمون، قدر امنیتمون، قدر رهبرمون، قدر مردان شجاع و زنان شجاع کشورمون رو بدونن و پا به پای مردان دیگه و زنان دیگه حرکت کنن.
انشالله. سپاس از شما و بهترین ها رو برای شما خواهم.
ممنونم ازتون، متشکرم، خدا نگهدار.
آمریکا، آمریکا، رنگ نیرنگ تو، خون جوان. آمریکا آمریکا رنگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که در چنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
سیزدهم آبان یک روز نیست، یک تاریخ است، تاریخی برای شنیده شدن صدای مردم.
در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا
سیزدهم آبان روزی برای گفتن نه، نه به سلطه، نه به تحقیر، نه به دروغ. سیزدهم آبان روزی است که ایران گفت نه. استکبار همیشه هست، ما هم هستیم. استکبار هر بار با چهره جدید می آید، با لبخند، با قرارداد، با رسانه. اما ما هر بار با صدایی بلندتر، با نگاهی دقیقتر، با قلبی مطمئنتر پاسخ می دهیم. مرگ بر استکبار.
نعره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو. مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیان.
استکبار لباس عوض می کند اما ذاتش همان است. دیروز در سفارت، امروز در آسمان ایران. 12 روز 12 شب آتش، موشک، دروغ و تحریم. سیزدهم آبان صدای تاریخ است، نه فقط از دیوارهای سفارت، که از دل مردم، از خیابانهای تهران، از نگاه دانش آموزان، دانش آموزی که می داند باید بیدار باشد.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که در چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که در چنگ تو.
ممنون و متشکر از همه شما عزیزان شنونده، قربان قدم های شمایی که برای ایران در این راه پیمایی گام گذاشتید، گام برداشتید و فریاد زدید، گفتید که ما در این روز، در این سال میدونیم دیگه چشم ها باز شده، دیگه همه ما آگاه شدیم که نباید به دشمن فرصتی بدیم. در هر لباسی که میخواد باشه، ما میشناسیم دشمن رو، از هر جایی که بخواد، به هر نحوی که بخواد به کشور ما چشمی داشته باشه. اما از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که راهپیمایی 13 آبان امسال چه تفاوتی با سالهای گذشته داره. گزینه یک نخستین راهپیمایی بعد از جنگ 12 روزه است. گزینه دو شاهد حضور پرشورتر نسل جدید هستیم. گزینه سه پیروزی های جبهه مقاومت که به رغم حمایت های گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی به دست آورده. گزینه چهار همه موارد. میتونید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. آقای علی ظفرپور نوشتند که من گزینه چهار رو انتخاب میکنم و از محل برگزاری راهپیمایی گفتند که فریاد میزنم مرگ بر آمریکا و اسرائیل جنایتکار. همینطور آقای قورزایی، اسماعیل قورزایی گفتند که از نیک شهر هستند و به نظر من همه موارد درسته. خدا قوت میگیم به همه شمایی که گفتین در راهپیمایی شرکت کردین و برای ما پیام فرستادین. همه شمایی که گزینه‌های مد نظر خودتون رو برای ما فرستادین. آقای سید شهاب طباطبایی رو عرض کردم در قبل 913-14-45 گزینه 4 رو انتخاب کردن، 914-0-226 گزینه 3 رو انتخاب کردن، 912-95-20 گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای سید علی میر زین العابدینی هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. ۹۱۶-45-68 گزینه 4 رو انتخاب کردم و فرستادم برای 30900. 913-60-86 گزینه 4 رو انتخاب کردن و به شماره پیامک 30900 فرستادن. من این شماره پیامک ها رو که میبینم از سراسر کشور، 916-913-914-917، همه اینا از همه جای ایران با ما همراه هستند. الهی که خسته نباشی، خدا قوت، ایرانی سرافراز. آقای علی تانوردی گزینه 4 رو انتخاب کردن، همراه خوب برنامه خانم هما ترکزاده با شماره 917 گفتن به نظر من همه موارد باعث شده که راهپیمایی امسال متفاوت از سالهای گذشته باشه. ۳۹۰۰ شماره پیامک ماست و همچنان فرصت باقی است تا حوالی ساعت 11 با شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای سجاد ستایشی، فعال رسانه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی. خب آقای ستایشی، تا یک جاهایی با هم پیش رفتیم و این سوال هایی که مطرح می کنند که شما گفتین در زمان انقلاب، اون روزهایی که لانه جاسوسی تسخیر شد و به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد، گروه هایی که الان میگن نه اشتباه بوده، اون روزها خودشون به وضوح و بیانیه دادن و اعلام همراهی و همکاری کردن و گفتن که واقعا کار درستی بود. خب الان به نظر شما الان تو این قسمت به کدوم سمت بپردازیم؟ چون دیروز بیانات مقام معظم رهبری خیلی نکته داشت. ببینید، از این که حالا گفتن فقط یک تاریخ نیست، از افتخاره میشه کلی در مورد این صحبت کرد که ما این افتخار رو باید همش مرور کنیم. ببینید، تاریخ با روایت زنده است. اگر نگیم فراموش میشه. وقتی نگیم فراموش بشه، دوباره تکرار میشه و ما نمیخوایم این استکبار دوباره بیاد به سرزمین ما تسلط پیدا بکنه، دوباره همون غارت ها، دوباره همون حقارت ها رو برای کشورمون بیاره توی این سرزمینی که با خون شهدا ما این استقلال رو به ثمر رسوندیم.
بله، من اتفاقا میخواستم بگم باز تکیه کنم رو همون بیانی که رهبر معظم انقلاب فرمودن که مشکل ما با آمریکا به 13 آبان برنمیگرده. چون ببینید متاسفانه خیلی ها، یعنی باید گفت که انقدر به مسائل تاریخی پرداخته نشده، واقعا این ماجرا هم مورد ظلم واقع شده.
بله،
که میگن ریشه همه مشکلاتی که در کشور هست به این میگن که به خاطر اون ماجراست. خب رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن و فرمودن که اینطور نیست. و حالا یکی دیگه از چیزهایی که گردن دانشجویان و پیرو خط ما میدازن همین ماجراست که آقا دولت موقت که کنار رفت استفاداد،
بله،
به واسطه این ماجرا بود. من اتفاقا میخوام موضع دولت موقت رو برای شما بگم. در حال اون زمان آقای دکتر ابراهیم یزدی که اون موقع وزیر خارجه بودند یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل میدن بعد از این داستان. دو تا فراز داره خیلی جالبه. میگه که ایشون میگه من تصور میکنم عمل دانشجویان در پشتیبانی از عمل دولت بوده، زیرا دولت بود که به دولت، این دولت موقت بود که هفته گذشته به دولت آمریکا یادداشتی داد که در آن استرداد شاه را خواسته، و بنابراین عملی که دانشجویان انجام دادند در واقع تایید درخواست شاه مخلوع و فرح از آمریکاست که ما باید که ما به طور رسمی انجام دادیم، در حالی که به آنها اطلاع داده شد که مسئولیت این حوادث به عهده خود آمریکا و تنها راهش این است که آمریکا مواضع خود را تغییر دهد و به یادداشت‌های ما ترتیب اثر دهد و به درخواستی که دولت ایران کرده و امروز با پشتیبانی قاطع تمام ملت ایران روبروست پاسخ مثبت دهد. بنابراین دولت موقت هم اتفاقا موضع میگیره و همراهی میکنه با اقدام دانشجویان. یا باز من یه روایت دیگه هم بیارم خیلی جالبه. ابوالحسن بنی صدر که خب اولین رئیس جمهور ایران شد و دوره ریاستش هم طولی نینجامید و مجلس او را عزل کرد، امام هم تایید کرد و مردم هم در واقع او را کنار گذاشتن، جزو کسانی بود که واقعا با گروه‌های به اصطلاح خط امامی و حزب اللهی در دوره ریاست جمهوریش خیلی تنش داشت. و یکی از چیزایی که بهش اشاره میکرد همین ماجرای اشغال سفارت بود و مدام این رو به باد انتقاد میگرفت و نفی میکرد این اقدام رو.
بله.
خیلی جالبه، همین آدم بعد از استعفای دولت موقت ایشون میشه سرپرست وزارت خارجه. تقریبا فکر میکنم 5-6 روز بعد از استعفای دولت موقت شورای انقلاب در واقع متصدی اداره دولت میشه همزمان و او رو میکنه سرپرست وزارت خارجه. او به عنوان سرپرست وزارت خارجه یه یادداشتی به مردم آمریکا میده. من فقط یه فراز کوچیکشو برای شما میخونم. میگه ای آمریکاییان، از روزی که دانشجویان به سفارت آمریکا، بهتر بگویم یکی از مراکز مهم حکومتی و جاسوسی آمریکا در جهان وارد شده اند، دستگاه‌های تبلیغاتی تبلیغات شبانه روزی برای فریب شما آمریکاییان و مردم جهان به راه انداختند، مبنی بر این که در حکومت اسلام هیچ قاعده و قانونی محترم شمرده نمی شود و سنتی که قرنها مورد احترام بشریت بوده است شکسته می شود و به سفارتخانه شما که در حکم جزی از خاک کشور شماست حمله می شود.
بله.
و کسانی را که مسئولیت سیاسی دارند به گروگان می گیرند. اما به شما آمریکاییان نمیگویند که سفارتخانه دولت شما در ایران هیچ شباهتی به سفارتخانه ندارد.
بله.
با وجود آن که پیش و پس از سقوط آخرین دست نشانده بخش عمده اسناد را از سفارتخانه بردند و اسناد به جا مانده را نیز ظرف 3 ساعت میسوزانند، با وجود آن که دستگاه‌های به جا مانده و مدارک به دست افتاده جای تردیدی برای احدی نمیگذارد که سفارتخانه مرکز واقعی حکمروایی بر ایران در دوره شاه سابق بوده، دربار واقع ایران دولت ایران سفارت دولت شما در تهران بوده است. حالا از دولت خود بپرسید آیا به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد سفارت خانه خود را در آمریکا به مرکز حکومت و دخالت در امور جزئی و کلی شما و جاسوسی در کشور و منطقه تبدیل کند.
آقای یعنی... ستایشی، آقای من همش می‌خوام کامل بگم آقای سجاد ستایشی، ببینید شاید بوده در آن زمان ولی کشورهای دیگه چندان آگاه نبودند، چون زمانی که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود.
درست.
خب اومدن حالا پرونده ایران رو از وزارت خارجه بردن سمت سازمان سیا، طرح کودتا رو ریختن و از همون موقع پاشون به ایران باز شد. همون سالها بود که آیزنهاور اون دکترین ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاور دور، خاور نزدیک و خاور میانه. اصلا چرا این خاور رو میگن خاور نزدیک و دور؟ باز ببینید انقدر خودشون بله. رو چیز میگن نسبت به کشور خودشون میبینن، در صورتی که ما
انقلاب میگن بگید غرب آسیا.
دقیقاً هم همین درست واقعا ما پیرو ایشون هستیم و واقعا میبینیم چقدر آگاهانه در انتخاب حتی کلمات ایشون وقتی میگیم حکیم و فرزانه به خاطر همین فرمایشات هوشمندانه ایشونه. و حالا این پایگاه های نظامی اومدن ایران رو هم انتخاب کردن برای غرب آسیا. این انتخاب باعث شد که دلارها سرازیر بشه به کشور، شاه خوشحال بشه و فکر کنه که الان خوب